بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل أجل. بحث بعدی که داریم بحث اصطلاحا تخصیص منابع هست. تخصیص منابع یعنی این پولهایی که بالاخره بانک جمع کرد حالا چیکارش میکنه؟ در قالب انواع قراردادها بانک اینها رو میبره استفاده میکنه. چه مهمترین قراردادها اینا هست. بخشی از سپرده ها رو که بانک جمع کرد در قالب سپرده های قرض الحسنه پسنداز، اینا رو از اون طرف هم قرض الحسنه میده در قالب قرارداد غیر انتفاعی قرض الحسنه به کار میگیره. نسبت به سپرده های جاری نه موظف نیست، اما نسبت به سپرده های قرض الحسنه پسنداز بانک مرکزی بخشنامه کرده که بانک ها موظفن 95% منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه پسنداز رو وام قرض الحسنه بدن، اون 5% هم نگه دارن تو بانک جهت مراجعات احتمالی سپرده گذاران. اما اینکه بانک ها چیکار میکنن انشالله فردا تفصیلیشو باز میکنیم، من فعلا فهرستشون. گروه دوم قراردادهای انتفاعی مبادله است که بانک در قالب مبادله میاد میگه که مثلا آقای مفتاحی چی میخوای؟ میگه من مواد اولیه برای کارخونم میخوام. از کجا؟ مثلا تولیدی های دیانت. میگه باش، بانک اینجا میره مثلا 1 تن مواد اولیه رو برزش فرض کنین 10 میلیون تومان خریداری میکنه، بعد میاد به صورت نسیه اقساطی به آقای مفتاحی میفروشه مثلا به 11.8 میلیون. یا قرارداد اجاره به شرط تملیک میده، یا قرارداد سلف میبنده، یا قرارداد جعاله، قرارداد استثناء، قرارداد خرید دین. این قراردادها رو یکی یکی توضیح خواهیم داد. یعنی چی؟ یه وقت هم هست که بانک وارد مبادله و تجارت نمیشه، میاد با پروژه مشارکت میکنه. فرض کنید آقای مفتاحی یه کارخونه دارن میخوان بسازن، برآورد کردن این 1 میلیارد هزینه داره، 500شو دارن 500شو ندارن، میاد از بانک آقای وظیفه تقاضای 500 میلیون مشارکت میکنه، میگه من یه پروژه 1 میلیاردی دارم، 500شو خودم دارم، 500شم شما بیارید با هم شریک بشه. یا مثل قرارداد مضاربه فرض کنید بنده تاجر خیلی خوبیم، توانمند، تجربه، دانش، همه چیز بلدم، اما حیف پول نداره. آقای جناب دیانت میفرماید که ابن نداره، پول از من، تجارت از تو، مضاربه کنی. اینا رو اصطلاحا میگن مشارکت. اون تو اولی مشارکت سرمایه هاست، دومی مشارکت سرمایه و کاره. بانک های ایران خلاصه این قراردادها رو میبندن که توضیح میدیم. پس بنابراین در مجموع 4 گروه معامله کار انجام میدن با پول ها. یا قرض الحسنه میدن، میگیم کدوم پول ها رو به کیا قرض الحسنه میدن، یا وارد عقود مبادله ای میشن، یعنی کار تجاری میکنن بانک ها، این هم توضیح میدیم با چه پول هایی برای چه نوع نیازهایی، یا وارد مشارکت ها میشن. بعضی جاها هم بانک ها خودشون میرن اصلا سرمایه گذاری مستقیم میکنن، خود بانک میره احداث پروژه میکنه. اونطور توضیح میدیم که اینو فقط مجاز هستن در زیرساخته های ملی، مثلا اتوبان بزنن، بزرگراه شهری احداث کنن، سد بزنن، نیروگاه فلان احداث کنن. اما اینکه مثلا یه بانک بیاد کارخونه مثلا سرامیک سازی بزنه یا کارخونه نوشابه یا برج فلان، سینمای فلان، اینها ممنوعه. در این حال که ممنوعه، البته بعضی بانک ها میکنن ولی ممنوعه. یه دفعه میبینه فلان بانک مشغول برج سازی است. بله، مثل اون، غیر از اونم هست. نه، یه وقت مشارکت میکنه، اون اصلا حرفی نداریم. اون اما یه وقت نه، میری میبینی که مثلا فلان پروژه اصلا مال خود بانکه، با کسی مشارکت نکرده، کلا مال بانکه. اینا رو میگیم سرمایه گذاری مستقیم، که بعضیاش قانونی بعضیاش غیر قانونی. تقریبا اگر یه برآوردی داشته باشیم، البته این جدول یه اشتباهی داره، حدود 5% 5.5% منابع بانک ها به قول معروف قرض الحسنه هست. این 19.7 با این 73.5 اشتباه شده، جا به جاست. عقود مبادله ای تو حدود 70%، عقود مشارکتی حدود 20%، سرمایه گذاری مستقیم حدود 1.5% هست. اولین قراردادی که بانک ها انجام میدن قرارداد قرض الحسنه است. در اعطای تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات، اولین قرارداد به قول معروف قرض الحسنه است. اولین سوال در قرض الحسنه این هست که از کجاشو توضیح دادیم؟ از محل سپرده های قرض الحسنه پسنداز. اون رو قانونن موظفن بانک ها قرض الحسنه بدن. اما آیا سپرده های سرمایه گذاری رو میتونن بیارن قرض الحسنه بدن؟ نه، شرعن و قانونن حق ندارن. چرا شرعن حق ندارن؟ چون سپرده گذار بانک رو وکیل کرده که ببره سرمایه این رو در فعالیت های سودآور به کار بگیره و به سپرده گذار سود بده. این حالا بیاد به مردم قرض الحسنه بده، این تخلف در وکالت کرده، حق نداره شرعن، قانونن هم حق نداره. پس بنابراین سپرده های سرمایه گذاری رو نمیتونه. سپرده های جاری چی؟ سپرده های جاری از جهت شرعی مشکل نداره. یه بانکی مالک شده، حالا دوست داره مثلا قرض الحسنه بده. از جهت قانونی چی؟ قانونن هم منعی نداره که مثلا یه بانکی میخواد سپرده های جاریش رو قرض الحسنه بده. به همین جهت هم هست که بعضی از بانک ها وقتی آمارشون رو گزارش میدن، مثلا مثل بانک کشاورزی، یه دفعه میبینین که میزان قرض الحسنه داده شده نسبت به سپرده های قرض الحسنه پسنداز جمع‌آوری شده مثلا نسبتش 120%. این نشون میده که همه اون سپرده های قرض الحسنه پسنداز رو قرض الحسنه داده 20% مثلا از جاریاش برداده داده. یا مثلا بانک صنعت و معدن 135%، بانک فلان 104%، بانک فلان مثلا 100%، بانک فلان 98%. همینطوری داریم بانک های مختلف. مثلا بزنید روی همین گوگل عمل کرده بانک ها در بخش قرض الحسنه، میاره چون مثلا کدوم بانک چقدر منابع قرض الحسنه ای داره، چقدر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده. متاسفانه داریم بعضی از بانک ها به خاطر کوتاهی نظارت بانک مرکزی مثلا 45% منابع سپرده قرض الحسنه پسنداز رو قرض الحسنه داده، ما بقیشو برده در فعالیت های سودآور به کار گرفته. البته کم انا، بعضی از بانک های خصوصی این کارو کردن، اما بعضی از بانک ها هم از اون طرف میبینه 100%، 120%، 130% قرض الحسنه داد. چرا؟ منتها به قول معروف دیدن و اقدام کردن و نم چه نوع اقدام کردنی؟ آره دیگه منم همون
دو کمی آماره که میدن آمار درست میدن یا میتونن آمار اشتباه بدن مثلا 30% طرف مثلا 80%
نه 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 میتونن از لان چون همون سیستم یک پارچه کور بانکینگ بهش میگن سیستم یک پارچه هست هر قراردادی که منعقد میکنه پول پرداخت میشه میره در سر جای خودش در بانک مرکزی قرار میگیره
مدل قرارداد مشخصه برای
بله بله همه این قراردادها تعریف شده است به قول معروف هر کدوم در کد خودش قرار میگیره وگرنه این بانکی ها دستکاری میکردن مثلا آبروشون نره مثلا همین بزنید خیلی بانک های خوشنام اونی که مثلا کم آوردن اینجا خب به کیا قرض الحسنه میده بانک حالا از کجا میده گفت به کیا میده توی قانون سه گروه تعریف شده یک الف به شرکت های تولیدی و خدماتی غیر از بازرگانی و معدنی که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه هست یعنی برای ایجاد اشتغال و ایجاد تولید منتها نه در بخش بازرگانی به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند این دوتا اصطلاحاً برای بنگاه هاست جیم برای خانوار هاست جیم برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها. این قانونه. اونطور الان در عمل چه رخ میده؟ در عمل الان واقع مطلب بخش قرض الحسنه بانک ها به این صورته. سرفصل اولشون وام ازدواج. بانک مرکزی بر اساس همون آماری که داره از همه بانک ها چه میزان قرض الحسنه سپرده قرض الحسنه بانک ها چقدره؟ مثلا بانک ملی چقدره؟ بانک مسکن چقدره؟ بانک فلان چقدره؟ بانک فلان چقدره؟ سهمیه بهشون میده. این پرونده های وام ازدواج که باز میشه مثلا 10,000 تا میده به بانک ملی، 5,000 تا میده به بانک صادرات، مثلا 1,000 تا میده مثلا به بانک سامان متناسب با اون ذخایر خلاصه سپرده های قرض الحسنه پسنداز بهشون ماموریت میده. بالای 50% منابع قرض الحسنه ها به وام قرض الحسنه ازدواج ختم میشه. سرفصل دوم بحث ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب پذیر جامعه چه از طرف کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی میشن. اینا هم سهمیه دارن، تو همه بانک ها سهمیه دارن، معرفی میکنن چه بانک فلان اینقدر از اون محل بده به مثلا خانم فلانی یا آقای فلانی جهت مثلا پرورش زنبور هستن، تولید قارچ خانگی مثلا فلان. سرفصل دوم برای این هاست. سرفصل سوم برای حوادث غیر مترقبه هست. مثلا یه دفعه سیل میاد، زلزله میاد، دولت مجلس تصویب میکنن که برای مثلا سیل زده ها 5 میلیون قرض الحسنه بدید از دم، 10 میلیون از دم قرض الحسنه بدید. چهارمی اصطلاحا برای کارکنان خودشونه بانک ها سرفصل ها نه نیست، نه اینطوری نیست، این انصافا شایعه بود علیه بانک ها. نه 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 به قول معروف من با 200 میلیون بود البته. آره ببینید، نه اگه بخوان که اونا میدن منتها چیز اگه بدن چه اونا میگیرن، چون قرض الحسنه یک به قول طرف های ما میگن که تبریز میگن که اگه کفن مجانی باشه از فردا مرده ها خیابون رو پر میکنن مجانی. قرض الحسنه آره اگه بانک ها بدن همه صف میکشن، حالا چه کارمند بانک باشه چه مردم عادیش باشه، منتها چم میارن. بانک مرکزی نگاه میکنه آخه، لذا 50% بیشتر، نزدیک 60% منابع رو فقط امر ازدواج پر میکنه. یه 20% هم همون معرفی شده های کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر حوادث غیر مترقبه‌ای در یه سال خاصی در ایران رخ نده، اون موقع بله خوش به حال کارکنان میشه. اما ایران هم الحمدلله همیشه میگن بعد از انقلاب همیشه در شرایط حساس کنونی کشور به سر میبره. روی این حساب خیلی اونجوری که علیه بانک ها تبلیغ میکردن نه اونجوری نبود دیگه. بانک مرکزی اخیراً میدونین دیگه بخشنامه کرد، گفت که از محل سپرده های قرض الحسنه پسنداز بانک ها حق ندارن به کارکنان خودشون بدن دیگه، جلو اونو اصلا کلن گرفت. بانک ها اگر بخوان به کارکنان خودشون بدن باید خود از محل سرمایه های خود بانک باشه. شیوه های تخصیص منابع رو شروع کردیم، گفتیم بانک ها خب منابع رو در قالب انواع سپرده ها جمع میکنن، وقتی که جمع کردن این منابع رو تخصیص میدن. هیچ بانکی، اینو حواسمون باشه، اینطور نیست که اصلا پول جمع کنه نگه داره، این اصلا خلاف مقتضای بانکداریه و خلاف عقل بانکداریه، چون بانک نوعا به سپرده گذار داره سود میده، برای چی پول ها رو جمع کنه نگه داره؟ اینو از این جهت گفتم که گاهی بعضی از بزرگواران یه دفعه میبینید در وسط سخنرانی به بانک ها میخوان حمله کنن، میگن که پول های جامعه رو جمع میکنن به کسی هم تسهیلات نمیدن. این اصلا شدنی نیست، در یه صنعت بانکداری اصلا معنا نداره. مثل این است که یه تاجری بره جنس بخره بیاره نفروشه، بله به ضرر بانک، بله به ضرر تاجره. تازه توی تاجر معنا داره، میگیم که نمیفروشه چون احتمال میده فردا گرون بشه، پس فردا گرون بشه میگه که حالا بذاریم باشه. اما توی بانک داری پول که گرون نمیشه، لذا برای چی نگه داره؟ بانک حتی شده تا ریال آخرش غیر از اون 5% که بانک مرکزی موظف میکنه که حداقل باید 5% پیش خودت نگه داری برای مراجعات احتمالی سپرده‌گذارا. و جالب اینه که در بانک های ایران بدونید برخی از بانک ها همین 5% رو هم رعایت نمی کنن، مثلا 4% نگه میدارن، 3% نگه میدارن. بعد اون وقت چه پدیده پیش میاد؟ یه دفعه مثلا میبینید سپرده گذاران یه بانک به هر دلیلی مراجعه کردن، بانک کسری میاره. کسری که میاره یه سرفصلی داره خود بانک مرکزی در اختیار بانک هاست چه از اون منابع بانک مرکزی سریع جبران کنه، یعنی از اونجا برداره بده به مثلا سپرده گذارانش که مراجعه کردن. اونجا بانک مرکزی، حالا تو مباحث بانک مرکزی انشالله چه برسیم اونجا میگیم، بانک مرکزی میگه که من اینو باز گذاشتم برات، اما از اون طرف هم ممنوعه، یعنی یه مثل اتاقیه که پر از غذاست، بعد هم گفتن ممنوعه آبری به اونها دست بزنی و اگه دست بزنی مثلا اینقدر جریمه شی. اینو گذاشته واقعا برای موارد اضطراری بانک ها، چه سپرده گذار اومده پولشو میخواد بانک نداره، به ناچار یا باید بگه که نداریم بانک ورشکست میشه، یا دست دراز کنه از اون اتاق برداره مال بانک مرکزی بده به این. بانک مرکزی میگه که همون روز باید برگردونی، همون روز باید پول، آره آره از همین سه میگن که همون روز باید برگردونی. البته حساب های شبانه عمدتاً بین بانک هاست، این بانک ها با بانک مرکزی میگن باید همون روز برگردونی، اگه برنگردوندی از فردا مشمول جریمه 34% میشی. رقمش هم خیلی بالا گرفته بانک مرکزی. این وجه التزام، وجه التزام خلاصه بانک مرکزی نسبت به بانک هاست. میگه اصلا حق ندارید از این بردارید، تو اگه ناچار شدید برداشتید دیگه هرچی پول اومد تو بانک باید واریز کنید به حساب بانک مرکزی، بدهیتون به بانک مرکزی تسویه بشی. و اگه نکردید این کار رو تا اون روز، تا آخر وقت اون روز، موند برای فردا. 1/360 جریمه شه، موند برای 10 روز دیگه 10/360 جریمه شه. یه جریمه سنگینی گذاشته که بانک ها یا اصلا دست بهش نزنن یا اگه دست زدن سریع برگردونن. 34% سالانه جریمه اونه، نه هر روزش، سالانه 34% جریمه.
که اگه اون 5% نبود
از منابع بانک مرکزی بردارن.
که اگر نبود بعد تا سال نتونست برگردونه.
نه تا سال که اصلا اجازه نمیده.
پس میگه
34% سالانه است. مثلا اگه یک ماه برگردون 1/12 34% جریمه میشه.
34%
مثلا. آره. پس بنابراین با این سختگیری هنوز مثلا بعضی از بانک های ما اصطلاحا بهش میگن اضافه برداشت از بانک مرکزی داره. چون بانک ها خودشون تسهیلات هم میخوان بدن، حد اکثر دیگه با 25%، حتی متخلف هاشون با 25% میدن. 25% سالانه اینا گذاشته 34%، چه هیچ بانکی هوس نکنه از پول بانک مرکزی برداره ببره به مشتریاش مثلا تسهیلات بده، مثلا صرف اقتصادی نه.
مثلا 26 هم میتونست بذاره، 27 هم میتونست بذاره،
34 هم خصوصی. خب این خواسته دیگه نقره داغش کنه،
چلش بکنه.
خب اتفاقا اگر بله اگر چیز بشه به اونجاش برسه که ببینه که بانک ها هنوز اشتیاب دارن،
بازدارندگی فعلا با 34
بله با 34% بازدارند، چون
بیشتر از این
24 میکنن بانک ها رو مثلا، چون بعضی بانک ها یه دفعه میبینیم به دلایل
محاسبه میکنه.
بله
که مثلا 30% این بازدارندگی رو نداره، اما 34 که برسه بازدارندگی
رو بله داره. فعلا 34 رو مبنا قرار داده بانک مرکزی به این صورت که یه دفعه میبینی مثلا یه سپرده‌گذار کلانه، چون یه دفعه 200 میلیارد سپردش عشقش کشیده صبح برداره ببره مثلا بانک دیگری. اینجا مثلا این بانک کوچکیه، درآمدهاش مثلا در روز اینقدر نمیشه که مثلا بتونه همون روز برگردونه، فردام نمیشه، پس فردام نمیشه. این خلاصه اگر رهر خیلی سنگین باشه دوباره نقض قرض میشه. اصلا اون دریچه اضطراری رو بانک مرکزی باز کرده بود چه بانک خودشون نجات بده از یه وضعیت خاصی، دیگه از اون طرف جریمه دریچه رو چنان بکنه که طرف به قول معروف اصلا رغبت نداشته باشه در اون از اون استفاده کنه، دوباره باز همون مشکل به وجود
میاد. 5% میره توی یک حسابی هم در دسترس خود بانک هم در دسترس بانک مرکزی. آره
نه اون 5 اون 5% احتیاط نه مال خود بانکه،
یعنی تو خود منابع بانک.
بله بله
تو بانک مرکزی بهش دسترسی داره یا نه؟
اطلاع داره.
اون حساب دسترسی
نداره. نه کاری نداره اصلا.
اطلاعش اصلا معلوم که درست باشه یا نباشه، اگه دسترسی
نه نه الان نه نه نه
گفت 5% میره اصلا نداشت.
نه الان یه سیستم کور بانکینگ که دارن طراحی میکنن به گونه ای است که
حالا تا حالا چی بود؟
نه الان هم
نه
آخه الان هم نه این که مثلا صفر بوده الان میخوان صدش بکنن، از مدت ها پیش مثلا شاید از 20 سال پیش این بحث شروع بود شده. اطلاعات بانک مرکزی مثلا قبلا هفتگی بود، هفتگی به دست می آورد،
یعنی همونجا مثلا مأمورش می اومد تو بانک حساب رسید.
نه همون حساب های الکترونیکی.
خب خب پس در بر... قابل دسترسی بوده دی برای بانک مرکزی
دسترسی به معنای حق برداشتن و اینا
چه اطلاعاتش برداشتن
اطلاعاتش آره دیگه
که مثلا بره تو اون حساب و اون حساب موجودش رو چک کنه
این بله نه دسترسی اینو نمیده
دستبرد نه دسترسی
خب دسترسی یعنی دسترسی به این پول داری یعنی حق برداشت داری اما اطلاعات از این گردش مالی داری آره این از حدود 20 سال پیش این سیستم رو طوری طراحی کردن بانک مرکزی به قول معروف به گردش مالی بانک ها اطلاعات داره دسترسی به گردش مالیشون داره نه دسترسی به پولشون منتها هر چی الکترونیکی تر میشه این دسترسی آسان‌تر میشه و زمانش کوتاه‌تر میشه قبلا اگه بانک مرکزی میخواست بدونه که این بانک مثلا چقدر سپرده داره چقدر تسهیلات داده چقدر قرض الحسنه داده چقدر مثلا فروش اقساطی داده چقدر اون یکی قرارداد رو داده اطلاعاتش به شکل الکترونیکی میومد به بانک مرکزی باید یه نفر اونجا مینشست تحلیل میکرد هی اینو به روز کردن مثلا خودشون نشون میده به روزتر کردن الان ما رفته بودیم مثلا یه اتاقی داشتن لحظه‌ای مثلا میزد روی بانک ملی کل سیستم بانک ملی در سراسر کشور مثلا فرض کنید 3000 تا شعبه داره 2000 تا 5000 تا هم خودپرداز داره همه میومد صفحه سریع تون تون هم نشون میداد که مثلا پولها چقدر و به چه سرعتی داره جا به جا میشه مثلا از فلان خودپرداز مثلا زون میکرد اون مسئولش مثلا شهر چهاربهار خودپرداز فلان خاموش شده چرا؟ اون نشون میداد که به خاطر نقص فنی یا به خاطر نبودن پول در صندوق اون دستگاه خودپرداز یا اینکه بانک خودش این رو از رله خارج کرده حتی اینشو نشون میداد در لحظه کامل نشون میداد که مثلا این خراب شده یا بانک از سیستم خارج کرده یا پول نداره بله خب
اسمش سیستم چی بود؟
کور بانکینگ بله بله منتها هی اینو کامل و کامل تر میکنن مثل همین گوشی های همراه که مثلا هی به روز و به روز تر میشه خب سلام علیکم نو سلام